صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت میکا نبی، 33 بخش از تورات مقدس. خداوندا، برای کسانی که زیر فشار اسرار آمیز درد و رنج دست و پا می زنند و مریض هستند دعا می کنیم. خداوندا، خود را به عنوان خدای محبت که کلیه مصائب ما را متحمل می شوی بر ایشان آشکار کن و تا فرما تا آنها بدانن که تحمل مصیبت و درد و رنج در مصاحبت با تو بیهوده و باطل و بی نتیجه نیست، بلکه می توان آن را به نیکی و فرخندگی و سعادت تبدیل نمود. از توی خداوند تمنای شفاعت برای این عزیزان را داریم. ای خدا یکتا، تو شفا دهنده جان و روح و روان ما هستی. پس استدعا داریم که در این ساعت دست شفا بخش خودت را بر روح و جان ما بده و ما را شفا ده که محتاج تو هستیم، و با ما سخن بگو تا قوت در جان و روح خود بیابیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، از درگاه تو می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم و شنوندگان محبوب، درود بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را می شنوید، در عنایات و فیض خدا یکتا روزهای خود را به سر آورده و با ایمان داشتن به حقیقت خدا و منجی زنده یعنی عیسی مسیح در شادی و سلامتی آسمانی عمر خود را به سر بیاورید. ما خدا یکتا را برای فرد فرد شما شنوندگان عزیز و امین و با وفا شکر کرده و دعا میکنیم که به وسیله برنامه های خودمون شما را در شناخت خداوند یکتا و نزدیک شدن به او یاری بدهیم. همونطور که واقف هستید، رادیو صدای انجیل یک هدف مقدس دارد و آن رسانیدن پیام نجات بخش خدا به سمع شما عزیزان می باشد. زیرا آگاهیم که اکثر قریب به اتفاق هموطنان عزیزمون نه فقط از داشتن کلام خدا محروم هستند، بلکه درباره مژده و دعوت خدا از آنان نیز اطلاعی ندارند. برای همین است که ما سعی می کنیم که تمام آیات کلام خدا را به سمع شما عزیزان برسانیم و شما را با آنچه که خدا برای ما انجام داده و آنچه که از ما می خواهد آگاه سازیم. بله دوستان عزیز، هدف ما رسانیدن کلام خداوند به شماست. نمی خواهیم تبلیغ کنیم و نمی خواهیم از مذاهب دیگه انتقاد کنیم و یا از سیاست صحبت کنیم. خیر، خداوند به ما وظیفه عطا کرده که پیام او را به سمع شما عزیزان برسانیم. این دعوت و هدف ماست و برای ما دعا کنید که در انجام دعوت و وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است خطا نورزیم، بلکه امین باشیم. برای همین دوستان عزیز ما سعی میکنیم فقط و فقط معنی آیات را به سمع شما برسانیم و میخواهیم که خودتون قضاوت کنید که آیا حقیقت در این است یا نه. ما میخواهیم خودتون حقیقت را بیابید و از آن پیروی کنید. برای این منظور حالا توجه خود را به تورات مقدس معطوف میکنیم و درباره زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا یعنی میکای نبی کلام را با هم میخوانیم و پیام که خدا از طریق این برگزیده خود عطا کرده است را گوش میدهیم و آن را به جان پذیرا میشویم. یقین میدانم که بیشتر شما عزیزان اسم میکای نبی رو نشنیده اید، زیرا میکای نبی از انبیایی است که کمتر اسمش به گوش ما خورده، ولی پیامی که این رادمرد خدا دارد، مخصوصا پیشگویی ها و نبوت هایی که از طرف خدا در مورد نجات دهنده موعود دریافت کرده است، در جهان بی‌نظیر می باشند. او در سالهای 700 قبل از میلاد مسیح به مقام بعثت می رسد و در طول 30 سالی که به عنوان نبی بود 3 پیام بسیار مهم رو از جانب خدا دریافت می کند که در 7 فصل از تورات مقدس برای ما بیادگار مانده است. در برنامه گذشته 7 آیه اول از کتاب میکای نبی رو براتون خواندم و دیدیم که پیام او اعلام داوری خدا بر شهر سامره و یهودیه می باشد. خدا اعلام می کنه که چون مردم شهر سامره عامل آلوده شدن قوم یهودا به بت پرستی شدند، آنها را داوری می کنه و شهر سامره و همچنین مکانهای بلند یا عبادتگاه‌های بت‌ها را که بر سر هر کوه و تپه‌ای درست کرده بودند را نابود می کنه. مردم سامره از قوم اسرائیل بودند، یعنی تنها قومی که در آن زمان یکتا پرست بودند و به خدای واحد ایمان داشتند و صاحب کتاب هم بودند. ولی در زمان میکای نبی آنان نه فقط از خدا اطاعت نمی کردن، نه فقط مطیع کلام خدا نبودن، بلکه بت پرست هم شده بودن. و حالا میکا وظیفه پیدا می کنه که هموطنانش را از داوری خدا آگاه کند. و حالا در بقیه آیات فصل اول یعنی آیه 8-16 که به ماتم میکای نبی نیز مسما می باشد، متوجه می شویم که خود میکا از گناهان هموطنانش نیز به شدت رنج می برد و اون نمی توانست ببینه که هموطنانش خود رو انقدر آلوده کردن که به داوری و غضب خدا توجه نداشته و الان غضب خدا بر آنها نازل میشه و آنها از بین میرن و مملکتش هم نابود میشه. او درد و رنج و بلایی که به سر هموطنانش قرار بود بیاد رو نمیتونست تحمل کنه، زیرا میکا یک واعظی نبود که حقوق بگیر باشه و فقط پیام را برسانه و اهمیتی به جان و روح مردم ندهد. او مرد خدا بود و چون با خدا بود هموطنانش را دوست می‌داشت و قلبش به حال هموطنانش در تپش بود. دلش برای آنها می‌سوخت. او همان صفتی داشت که ارمیای نبی و هوشای نبی برای هموطنانش داشتند. او از اینکه هموطنانش در عذاب و گناه و بدبختی گرفتار بودند و حاضر به توبه نبودند سخت ناراحت و افسرده بود و ماتم گرفته بود. آیه 8-9 بیان کننده عکس العمل نبی خدا در قبال اعلام داوری قومش می باشد. می گوید به این سبب ماتم گرفته ولوله خواهم نمود و برهنه و عریان راه خواهم رفت و مثل شغال ها ماتم خواهم گرفت و مانند شتر مرغ ها نوحه‌گری خواهم نمود، زیرا که جراحت های وی علاج پذیر نیست، چون که به یهودا رسیده و به دروازه های قوم من یعنی اورشلیم داخل گردیده است. نبی خدا ردای خود را چاک می زند، از تن بیرون می آورد. در قدیم وقتی کسی ردای خود را در می آورد علامت ماتمگیری او بود. کسی که در غم از دست دادن عزیزترین خودش ماتم می گرفت، چین کسی ردای خود را در می آورد و در خاکستر می نشست. حالا نبی خدا می گوید من به خاطر نابودی اسرائیل که ماتم می گیرم. چرا؟ چون آنان را دوست داشت. میکا میتونست بگه که حقتونه برید و گمشید، چون که خطا کرده، چون که از خدا برگشتید بایستی لیاقتتون همینه که اسیر بشید و بدبخت بشید و نابود بشید، ولی او این کار رو نمیکنه. اول پیام خدا را با دلسوزی و تمنا و التماس به سمع قوم میرسون که توبه کنن، ولی قوم توجهی به اون نمیکنن. بعد به خاطر نابودیشون ماتم میگیره، زیرا میدانست که خداوند آنها را تنبیه خواهد کرد. در قسمت دوم آیه 8 با بکار بردن اصطلاحات میخواد درد عمیق خود رو ابراز بداره. به زبان دیگر میکای نبی میگوید که اگرچه این پیام داوری خدا برای مردم سامر است، ولی در اون نیز اثر بسیار تلخی نهاده، چون که میداند عاقبت هموطنانش چه خواهد شد. و این یکی دیگر از خصوصیات مردان خداست که با اینکه پیام توبه و اعلام داوری خدا را اعلام میکردند و مردم توجهی نمی نمودند، محاذا آنان هموطنانشون رو نفرین و لعنت نمی کردن، بلکه دلشون به حال آنان سوخته و به خاطر شرارت و بلایی که به سرشون می آمد ماتم هم می گرفتن. چرا؟ چون انبیای خدا می خواستن به مردم بفهمانن قبل از اینکه داوری خدا عملی بشه که چه احساسی برای آنها دارن، تا مردم بدانند که انبیا به راستی از روی محبت و علاقه آنها را دعوت به توبه کردند و نه از روی تظاهر، و تا محبت و علاقه خدا را نیز به آنها نشان بدهند و بگویند که خدا از اینکه آنان در گناه بمیرند خوشحال نیست. شاید متوجه لطف و محبت خدا شده و توبه کنند. بسیاری از مردم وقتی پیام میکا رو شنیدن و احساسات و محبت او را درک کردن، خیلی راحت توانستن بفهمن که خدا به راستی خدای محبت است و اینکه آنها را دوست داره، و اگرچه خداوند خوشحال نیست که آنان را در داوری بیاورد، محض او باید گناه را داوری کند، زیرا که او خدای قدوسه. و دوست عزیز، اگر من و شما کمی در این مورد تأمل کنیم، متوجه خواهید شد که خدا هرگز اجازه نمیده که به یکی از بندگانش ظلم بشه ولی عدالت اجرا نشه. خدا بر تمام اعمال بشری واقف است و چون خدای عادل است، عدالت را دیر یا زود به وسیله داوری برقرار می کند. خدا مشتاقی نیست که هر روز بشر را داوری و محکوم کند، زیرا او خدای محبته، خدای مهربانه، خدای کثیرالاحسانه و انتظار داره و امیدواره که مردم توبه کنن تا به جای داوری و محکومیت در ملکوت او و در نعمات آسمانیش شریک و سهیم باشن. با بیان این جمله که زیرا که جراحت‌های وی علاج پذیر نیست، اعلام می‌داره که دیگه فرصت توبه به پایان رسیده، صبر خدا به اتمام رسیده و داوری خدا آغاز شده است. چون مردم سامره نه فقط خودشون از خدا پرستی برگشته و بت پرست شده بودند، بلکه شهر مقدس اورشلیم ریز با بت پرستی آغشته کرده و مردم آنجا را تحریک و تشویق به بت پرستی و زنا کرده بودند، نه فقط خود را آلوده کرده بودند، بلکه دیگران و شهرهای دیگر را نیز به این گناه بزرگ آلوده ساخته بودند و در نتیجه سایر قوم نیز مرتکب زنا و بت پرستی شده بودند و خدا را ترک کردند. قومی که می بایست در جهان نمونه یکتا پرستی باشد، اکنون خود آلوده جهان گشته و البته آنان نیز در داوری خدا محکوم گردیدند. برای همین است که نبی خدا پس از اینکه به خاطر موقعیت شهر سامره گریه و ماتم میگیره، رو به شهرهای دیگر نیز کرده و برای آنانم ماتم میگیرد، چون که میداند که این شهرها هم در داوری خدا محکوم به فنا شدند. میفرماید در جد خبر مرسانید و هرگز گریه منمایید، در خانه عفره در قبار خیشتن را غلطانیدم. ای ساکن شافیر اوریان و خجل شده بگذر، ساکنان سنان بیرون نمی آید، ماتم بیت اصیل مکانش را از شما می گیرد، زیرا که ساکنه ماروت به جهت نیکویی درد زه می کشد، چون که بلا از جانب خداوند به دروازه های اورشلیم فرود آمده است. میکای نبی در باره موقعیت چندین شهر در این آیات صحبت و پیشگویی می کند. شهر جد به معنی شهر گریانه و این شهر متعلق به فلسطینیان بود. عفره به معنی شهر گرد و غبار است که نشان عمیق‌ترین ماتم و ناله در آداب رسوم یهوده. نبی خدا با استفاده از معنی اسم شهرها به داوری سختی که در انتظارشان است داره اشاره می کند و می گوید چون که عصیان اسرائیل بسیار شده است ماتم بگیرید. در آیه 16 می فرماید ای اسرائیل، خیشتن را برای فرزندان نازنین خود کر ساز و موی خود را بتراش، گری سر خود را مثل کرکس زیاد کن، زیرا که ایشان از نزد تو به اسیری رفتن. دوستان عزیز، این آیات نشون میده که چه بلای سختی در انتظار قوم یهود بود. نه اینکه خدا از دست آنها عصبانی بود و همینطوری بی جهت خشم خود را بر آنها میریخت، خیر، بلکه داوری خدا، یعنی خداوند زمانی را معین کرده که ثمره اعمالی که مرتکب شدن را به آنها بده. و دوست عزیز، داوری خدا یعنی روزی که من و شما ثمره اعمال خودمون، ثمره افکار خودمون رو میگیریم. این آیاتی که براتون خوندم صحبت از بلای بسیار سختی که بر سر جوانان اسرائیل خواهد آمد میکنه، و اگر با تاریخ آشنایی داشته باشید آن وقت متوجه خواهید شد که چگونه ارتش آشور در حمله اول خود به حکومت شمالی یا سامره جوانان را به اسارت برده و سرزمین اسرائیل بدون جوان میماند. از مردم دعوت شد که برای از دست دادن جوانان مملکت ماتم بگیرند و از خدا استغاثه کنند که شاید خدا بر آنها رحم کند. برای همین بود که آنان سر خود را تراشیده و لباس عزا را پوشیدند. اگرچه در قانون شریعت موسی امر شده بود که به خاطر مرده‌ها سر خود را نتراشند و جسم خود را تیغ نزنند، اما حالا که ثمره گناهان خود را دریافت می‌کنند، به آنها گفته می‌شود که ماتم خود را با تراشیدن موی سر و لباس عزا آشکار کنید. و دوستان عزیز، این نوع عمل کم و بیش هنوز در میان کشورمون و بعضی دیگر از کشورهای خاورمیانه رواج داره. یعنی وقتی شخصی میمیره، بازماندگان برای نشان دادن درد خود روی خود را زخمی میکنن، مخصوصا خانم ها که به صورت خود چنگ میزنن و مردان که سر خود را میتراشن و یا گل روی سر و شانه های خود میگذرانن. قوم یهود چین حالتی رو داشتن، زیرا عزیزان خود را به خاطر گناهان خودشون، به خاطر ثمره اعمالشون از دست میدهن و برای همیشه دیگر آن سرزمین را نمیبینن، چون که داوری خدا بر آنان آغاز شده بود. میکای نبی پس از ابراز تأثیر و همدردی به خاطر هموطنانش، پیام دومی را که از خدا دریافت کرده نیز به سمع آنها میرساند که در فصل دوم میباشد. در این فصل میکای نبی به بعضی از گناهان قوم انگشت نهاده و آن را آشکار میکند، زیرا بسیاری بودند که خود را بیگناه میدانستند. داوری خدا از آن جهت بر آنها نازل شد که بت پرست شده بودند، که سمبل بی عفتی، بی ناموسی و هر فساد اخلاقی دیگری بود. زنا رابطه مستقیمی با بت پرستی داشته و دارد و قوم مرتکب زنای بسیاری شده بودند، چون که بت پرستی زنا را یک نوع عبادت تلقی می کرد. به وسیله زنا ثروت هنگفتی برای بتکده ها جمع شده بود. دوستان عزیز، امروز نیز در نقاط مختلف دنیا متوجه می شویم که شیطان پرستان از شهوت و زنا به عنوان یک وسیله برای فریب دادن و اغوا نمودن جوانان به استفاده کرده و خیلی ها را شیفته شهوت گردانیده، و چون شهوت نقطه ضعف بسیاری از مردان و زنان است، از این را موفق شدند که پیروان زیادی را برای شیطان به دست بیاورند. کلام خداوند تعلیم میده وقتی که ما نتوانیم بر اراده‌ای که خداوند به ما عطا کرده است غلبه کرده، وقتی که نتوانیم قلب خود را به خدا بسپاریم، وقتی که چیزی دیگری را بیشتر از کلام خدا دوست بداریم، این چیز بت محسوب می شود. کلام خداوند می گوید وقتی که شهوت و غریزه که یک عطیه است برخلاف روش خداوند که به ما داده است به کار ببریم، ما اسیر غریزه و فریب شهوت خورده ایم. ببینید، بعضی از پیروان اهریمنی تعلیم می دهند که چون که شهوت و غریزه جنسی یک عطیه است که خدا داده است، پس اگر خدا این عطیه را داده، هر جوری که می خواهید می توانید از آن استفاده کنید. ولی می بینیم که اینطور نبود. پیامی که میکای نبی بیان می کند نه فقط برای مردم زمان خودشه، بلکه برای مردم امروز نیز می باشد، زیرا که امروز نیز همان شرارت و فساد اخلاقی که در زمان نبی خدا وجود داشت در اجتماع ما و در تمام نقاط جهان وجود دارد. امروز نیز می بینیم که به خاطر شهوت چه قتل‌ها و چه شرارت‌های عظیمی می شه. و دوست عزیز، امروز نیز خداوند همان پیامی را که به میکای نبی داد، امروز به من و شما میده تا بدونیم که چنین اعمالی، پیروی کردن از شهوات و غریزه جنسی، نتیجش داوری خدا و نابودی از حیات جاودانه. یکی از گناهانی که میکای نبی در این فصل به آن اشاره میکنه و آن را به رخ قوم یهود که ادعا میکردن پاک بودن میکشاند، همانا گناهان و شرارتهایی است که به ضد یکدیگر مرتکب میشدن. گناه بر علیه هم نوعان خودشون. در فصل اول میکا از گناهانی که در رابطه با خدا مرتکب شده بودند صحبت کرد، ولی حالا به گناهانی که نسبت به یکدیگر مرتکب شده بودند اشاره می‌فرماید. و دوستان عزیز، واقعیت اینه که اگر بین ما رابطه خوبی نباشه، اگر ما با هم خوب نباشیم، اگر کینه و نفرت و حس انتقام و خودخواهی و بدخواهی در ما باشه، مطمئن باشید به این خاطر که رابطمون با خالق یکتا درست نیست. زیرا بین این امر رابطه مستقیمی وجود دارد. اگر قلبمون در برابر خدا پاک و رابطمون با خدا درست باشه، جای هیچ شک و تردیدی نیست که رابطمون آن وقت با هم نوعانمون درسته و خوب می باشد. برعکس، وقتی با خدا در صلح نباشیم، نمیتونیم با مردمم در صلح باشیم. شاید به خاطر داشته باشید که در مطالعه رساله اول یوحنا، رسول خدا دائما به این موضوع اشاره میکنه و میگوید اگر از برادر خود نفرت داشته باشی، خدا را نمیشناسی، ولی هر که برادر خود را محبت نماید، خدا را میشناسد، زیرا خدا محبت است. و حکم اعظم خدا این است که یکدیگر را محبت کنید. حکم اعظم خدا این است که یکدیگر را محبت کنید. پس دوست من، خیلی مهمه که رابطمون با خدا درست باشه. و امروز من و شما با نوع رفتار و کردار و فکری که نسبت به دیگران داریم، در عمل آشکار میکنیم که رابطمون با خدا در چه حدیه. فصل دوم فصل زیبایی نخواهد بود، زیرا گناهان قوم را نسبت به یکدیگر رو میکنه و از آن جهت برای ما زیبا و دلنشینی است که متاسفانه امروز نیز بین ما همون رابطه هایی هست که میکای نبی به آن اشاره میکنه که از نظر خدا گناهه. امروز نیز ما انسان ها مرتکب همان گناهانی میشویم که قوم یهود بر علیه یکدیگر داشتن و خدا آنها را به خاطرش محکوم کرد. به زبان دیگه، خداوند امروز ما را نیز محکوم میکنه، چون ما همون کاری را میکنیم که آنها کردن. میتونیم بگیم که این آیات اخطاری است برای من و شما که از خواب غفلت بیدار شویم و تا داوری خدا بر ما نازل نشده است توبه کنیم و در راه خدا زندگی کنیم. آیه 1 و 2 براتون میخونم. میگوید وای بر آنانی که بر بسترهای خود ظلم را تدبیر می نماین و مرتکب شرارت می شوند. در روشنایی صبح آن را به جا می آورند، چون که در قوت دست ایشان است. بر زمین ها طمع می ورزند و آنها را غصب می نمایند و بر خانه ها نیز، و آنها را می گیرند و بر مرد و بر خانهش و شخص و میراثش ظلم می کنند. دقت کردید دوستان عزیز چه آیه عجیبی است؟ میکای نبی میگه وای بر آنان که بر بسترهای خود ظلم را تدبیر میکنن و مرتکب شرارت میشون. این گفته خداونده، خداوندی که بر افکار نهان ما نیز واقفه و میدونه که شب و روز ما چه فکرهایی رو در سر میپرورانیم. این آیه اشاره به انواع کارهای شریرانه قوم میکنه. شبهنگام به جای اینکه به عنایت و کرم خدا توجه نموده و رحمت خدا را در زندگی روزانه برشماریم، کلام خدا میگه که آنها به خواب نمی رفتن، بلکه در رخت خواب شروع به طرح کردن نقشه های پلید و شرارت های بسیار بر علیه یکدیگر می شدن. نقشه می کشیدن که چطور فردا سر هموطن خودش کلا بگذاره، چطور مال همسایه خود رو بدزده، چطور با حق بازی و کلک پول سرشاری به دست بیاورد. البته خودشون نمی گفتن حق بازی، بلکه آن را زرنگی می دانستن. کما اینکه امروز در اجتماع ما نیز غالبا به چنین افراد میگیم طرف خیلی زرنگه. میگوییم آدم زرنگ تا میتونه باید پول به دست بیاوره و به هر طریقی هم که شده، ولو اینکه از راه شریر و فاسد باشه، این کار رو میکنه. چنین شخصی به دوستان خود نگاه میکنه و ببینه که چطور با هزار کلک و هیله پولدار شدن. پس برای اینکه از قافله عقب نمونه، نقشه های پلیتری میکشه تا به دوستاش ثابت کنه که به اصطلاح از آنها هم زرنگتره. نه فقط نقشه پلید میکشه بلکه اون رو هم عملی میکنه، مخصوصا اگر صاحب قدرت و مقامی هم باشه. جای هیچ شکی نیست که بسیاری از صاحب منصبان به خاطر سودجویی از مقام خود به کارهای خلاف قانون دست زدن و میگوین چون همه میکنن ما هم همین کار رو کردیم. خداوند میگه وای به حال شما که شبها به جان که افکارتون رو متمرکز به رحمت و خوبیهای من بکنید و ببینید که چقدر من نسبت به شما رحم نشان دادم، به جان که برای هموطنان خودتون دعا کنید و برای آنان طلب رحمت کنید، به جان که از خدا بخواید که چطور بتونید به آنها بهتر کمک کنید، به جان که با خدا راز و نیاز کنید و درباره او فکر کنید، فکرتون رو در نقش کشیدن برای شرارت و ظلم کردن مشغول کردید. وای بر شما که شرارت مرتکب می شوید و چشم طمع به مال و ناموس و زندگی و خانه و مغازه و لباس و اساس خانه مردم و غیره و غیره دارید. وای بر شما، چرا؟ چون خداوند شاهد اعمال شماست و شما را بی جواب نخواهد گذاشت و شما ثمره اعمال فاسد خودتون رو خواهید گرفت. از آیه 3 الی 5 خداوند دلیل ها میاره که چرا افراد شریر بدبخت خواهند شد. میفرماید بنابراین خداوند چنین میگوید: هان من بر این قبیله بلایی را تدبیر می نمایم که شما گردن خود را از آن نتوانید بیرون آورد و متکبرانه نخواهید خرامید، زیرا آن زمان زمان بد است. در آن روز بر شما مثل خواهند زد و مرثیه سوزناک خواهند خواند و خواهند گفت بالکل هلاک شده ایم و نصیب قوم مرا به دیگران داده است. چگونه آن را از من دور کند و زمین های مرا به مرتدان تقسیم می نماید؟ ایشان نبوت کرده می گویند نبوت نکنید. اگر به اینها نبوت ننمایید خداوند بکشد. دوست عزیز، خدا میگه ثمره افکار شریر شما، نتیجه کارهای به اصطلاح زرنگ شما، عاقبت حق بازی ها و کلک زدن ها و رشوه خواری ها و سود استفاده ها و سرانجام ظلم و ستم ها و ناحقی هایی که می کنید بسیار بسیار مخوف و وحشتناک است. در این آیات البته خدا اشاره به نابود کردن جاه و جلال و عظمت کشور اسرائیل می کنه، قومی که در آن زمان از ابرقدرت ها محسوب می شد و در ناز و نعمت و آسایش فراوانی زندگی می کردن و هیچ نگرانی نداشتن، ولی اکنون همه چیز از بین می رود. خدا به افکار ما نظر دارد و چون افکار ما مرکز تولید گناه است، پس دوست عزیز بیایید امروز افکار و قلب خود را تسلیم مسیح زنده، مظهر خدای قدوس بکنیم تا او مرکز و ثقل افکارمون باشه و بدین وسیله خود را از هر گناهی به دور نگاه بداریم، زیرا مسیح زنده قادر است امروز بر قلب ما مسلط شود و به ما پاکی عطا کند، پاکی که خدا از او خوشنود خواهد شد. اختیار با شماست.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.